أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما در جلسات گذشته در باب منابع معرفت دینی بود. گفتیم انسان برای رسیدن به سعادت، برای رسیدن به کمال، در هر رشته و در هر گرایشی نیازمند به معرفت و دانش است. اولین بحثی رو که در کسب معرفت انسان باید دنبال کنه این است که این معرفت از کجا و چگونه به دست بیاد. تا انسان منابع یک معرفت رو به درستی نشناسه و نداند که چگونه میتواند به حقیقت برسه، طبیعتاً دستیابی به کمال و سعادت هم ممکن نیست، چون معرفت برای او به درستی حاصل نمیشه. انسان بخواد راه صحیح رو از راه باطل شناسایی کنه، تنها در سایه شناخت است. به اجمال اشاره شد که ما دو دست منابع داریم. پاره از منابع، منابع داخلی است، یعنی اونی که با ما مرتبط است و مستقیما در اختیار ماست، که گفتیم مهمترین اونها عقل و فطرته. انسان احساس داره، مبتنی بر احساس تعقل میکنه و همینطور فطرت داره که توضیح داده شد. دسته دوم منابع بیرونی است، یعنی اون منابعی که مستقیما در اختیار ما نیست، یک واسطه میخوره تا ما به اون منابع دست پیدا کنیم. به عنوان مثال اگر بخوایم نسبت به گذشته علم و معرفتی پیدا کنیم، چاره ای نداریم جز به این که به منابع تاریخی مراجعه کنیم. الان اگر ما بخوایم از واقعه عاشورا خبر بگیریم، چیزی نیست که بتونیم بریم ببینیم این حادثه تمام شده. باید سراغ منابعی بریم که این واقعه رو گزارش کردند، یعنی منبع در اختیار من نیست، واسطه ای میخوره تا من از طریق اون واسطه اون منبع رو بشناسم. یا مثلا در رشته ای که من تخصص ندارم، مبادیش رو نمیدانم، میخوام اطلاعات کسب کنم، مجبورم به یک منبعی مراجعه کنم که متخصص یا متخصصین او رو نوشتند. خب این منبع غیر مستقیم میشه. گفتیم ما در معرفت‌های خودمون هم نیازمند به منابع مستقیم هستیم، هم منابع غیر مستقیم. حتی ادعا کردیم که اگر کسی منابع غیر مستقیم نداشته باشه، 80-90% از معرفت‌هاش رو از دست میده. بیشتر منابع ما غیر مستقیم و از طریق منابعی است که دیگران به ما خبر میدن. گفتیم یکی از منابع غیر مستقیم گزارش هایی است که از مناطق دور، مناطق کمتر دست یافتنی انسان داره. مثلا فرض کنید در عمق اقیانوس اطلس چه میگذره؟ بله، یک کسی متخصص است، خودش محقق، سراغ عرشبت که این علم میره مستقیما پیدا میکنه. اما برای ما شناخت اعماق اقیانوس اطلس حتما از طریق منابع باواسطه است و اکثر علوم رو ما از طریق منابع باواسطه میدانیم. ما وقتی در فقه مراجعه میکنیم به یک فقیه و متخصص، به همین منظوره، چون ما مستقیما خودمون دسترسی به منابع نداریم، مجتهد نیستیم، پس از طریق یک متخصص دسترسی پیدا میکنیم به اون منابع معرفت. خب این دو دست منبع رو یاد کردیم و یه نکته بسیار مهمی که تذکر دادیم این است که منابع مستقیم ما رو به منابع غیر مستقیم هدایت میکنند. این اولا. منابع غیر مستقیم اطلاعات ما رو از منابع مستقیم تکمیل میکنن، بلکه معرفت هایی که در درون منابع مستقیمه به ما یادآور میشه. چون این مدار زمان گذشته من مجبورم با چند جمله اشاره کنم. ما اگر منابع مستقیم نداشته باشیم، گفتیم شناسایی منابع غیر مستقیم برای اون ممکن نیست. ما نمیتونیم بفهمیم در این موضوع باید به چه منبعی مراجعه کنیم. ما نمیدونیم در این علم کدام مرجع، کدام رفرنس این معتبره. این رو ما از طریق منابع مستقیم میفهمیم. تعقل، احساس. وقتی که منابع غیر مستقیم رو شناختیم، حالا منابع غیر مستقیم میاد، هم معرفت هایی که ما از طریق منابع مستقیم داشتیم رو تکمیل میکنه. من قبلا یک مطلب مختصری از طریق عقل میدانستم، با احساس میشناختم این پدیده رو. حالا وقتی مراجعه میکنم به یک منبع تخصصی، میگوید مثلا این آمدن باران فلسفش اینه، ابعادش اینه، یعنی اطلاعات اولیه منو تکمیل میکنه. مهمتر این که گاهی اوقات منابع غیر مستقیم ما رو راهنمایی میکنن به منابع مستقیم، به ما یاد میدهند که چگونه از منابع مستقیم خودتون استفاده کنید. قبلا مثال میزدیم، میگفتیم وقتی دانشجویان رو توی آزمایشگاه میبرن، استاد شروع میکنه بر اساس اطلاعات خودش قدم به قدم دانشجو رو راهنمایی میکنه، این کارو بکن، این مواد رو ترکیب بکن، این مطلب رو ببین، ها، به طوری که اگر استاد نباشد به صورت عادی دانشجو نمیتونه این فرمول رو به دست بیاره، خودش مشاهده کنه. اما استاد که باشه راهنمایی میکنه. اینجا دانشجو مستقیما خودش داره تجربه میکنه، اما با هدایت و راهنمایی استاد. اینا رو خیلی خوب گوش بدیم. ما به اینها کار داریم و معتقدیم بسیاری از اشکالات و انحرافات اعتقادی از همین جاست. این نکات رو نمیدون، بعد ممکنه برای یه جوان یه سوالی پیش بیاد نمیتونه به این پاسخ بده. خب پس ما میگیم آقا مبنای بس در این است که معرفت‌های مستقیم ضروری است، اما منابع غیر مستقیم اگر نباشد، گاهی اوقات منابع مستقیم و همین معرفت‌های عادی ما هم دچار اختلال میشه. منبع غیر مستقیم ما رو هدایت میکنه، خوب میبینیم و در اونجا تصدیق میکنه. خب این بس تا جلسه گذشته تمام. یه بحث دیگه رو این جلسه مطرح میکنیم و بحث منابع معرفتی رو تمام میکنیم. از جلسه آینده میخوایم وارد بحث معرفت الله بشیم، یعنی اولین مسئله و مبنای مهم اعتقادی، شناخت خداوند. اون نکته اینه. خب ما در جلسه گذشته گفتیم یکی از منابع غیر مستقیم به بشر در تاریخ انبیای الهی و وحی است. بشر بسیاری از حقایق عالم رو از طریق کتاب‌های آسمانی و وحی الهی به دست آورده. اگر شما انبیا رو از تاریخ حذف کنید، بسیاری از یافته‌های بشر و دانسته‌های بشر نابود میشه. سلسله انبیا. و اشاره کردیم که وحی به عنوان منبع غیر مستقیم این هر دو کار رو انجام میده. گاهی اوقات میاد یک اطلاعات تکمیلی به ما میده که ما نمیدانستیم و هر چه هم تلاش کنیم نمیتونیم بفهمیم. ما نمیتونیم بفهمیم الان در عالم بالا چه میگذره. من خارج از تن و روح خودم هیچ خبری ندارم. حتی گاهی اوقات از زوایای روح خودم آشنا نیستم. من میفهمم چنین حالتهای روحی برام پیدا میشه، اما چرا من این گرفتاری روحی رو دارم؟ یک کسی که مسلط به روح انسانه باید بیاد بگه مشکل تو کجاست، عیبت کجاست، آسیبت کجاست. نظیر یه دکتر که من میگم آقا من درد دارم، قفسه سینم تیر میکشه، ولی نمیفهمم ریشش کجاست. متخصص تشخیص میدیم یا ریشش اینه. در مسائل روحی و روحانی هم همینطوره. یکی از کارهایی که انبیای الهی انجام میدن این است که امور پنهان بر ما رو برای ما آشکار میکنند. من در روحم بیماری دارم، مشکلی دارم، بحرانی دارم، بحرانهای معنوی اساسی انسان. ریشه این کجاست؟ طبیب این انبیان، اون کسی که خبر داره از تمام این ابعاد روحی و گرفتاری هایی که در عالم هست و راهکارهاش. او به من میگه مشکل تو اینجاست و اگر میخواهی از این مسئله بیرون بیای راهش اینه، چاره دیگه نداری. پس انبیای الهی و وحی الهی یکی از راه‌هاییست که بشر میتواند نادانسته های خودش رو بر خودش آشکار کنه. یک، و گفتیم یکی از عوامل و یکی از کارکردهای دیگر وحی این است که همون چیزهایی که به ظاهر میدانیم و باید بدانیم رو انبیا به ما هشدار میدن. مثل استادی گفتیم رفت توی آزمایشگاه، خیلی چیزها در دسترس عقل ماست اما ما نمیدونیم، توجه نمیکنیم، غفلت میکنیم. خیلی چیزهاست که اگر فکر کنیم واقعا میگیم آقا راه همینه ها، ای کار غلطیه ها، این چیزهاست که عقل واقعا میفهمه. وقتی هوشیار میشه میگه عجب کار بی عقلی کردیم، من چرا به جایی که از این راه برم و اینجوری حرف بزنم اینجوری نکردم. عقل دسترسی داره، فطرت دسترسی داره، اما غافل میشه، برای شبهه پیش میاد، شهوت برش غلبه میکنه. اینجاست که وحی الهی میاد با تذکر مداوم به عقل و فطرت انسان، عقل و فطرت انسان رو بیدار میکنه. عقل و فطرت مییابد اون چیزی را که در دست دستش. این دو کار کرده گفتیم برای وحی هست. حالا یه سوال، البته این سوال رو میتونیم بعدن پاسخ بدیم و به صورت مفصل هم خواهیم گفت، ولی به نظرم اگر این نکته رو ما اینجا نگیم، این بحث منابع معرفت و به اصطلاح امروز معرفت شناسی ناتمامه. اون نکته چیه؟ این وحیی که شما ازش یاد میکنید که در اسلام به عنوان یک منبع اصلی شمرده شده، این وحی چیه؟ خب مسلم است که این وحی یکی قرآن کریمه، همه مسلمین قبول دارن که بر پیامبر اسلام از ناحیه خداوند وحی آمده، معجزه است، معارفی رو برای ما بیان میکنه. این بحثی نیست. اما یه گروهی پیدا شدن، از قدیم بودن الانم پیدا شدن، خیلی مدار شبهه میکنن، امروز هم جو میسازن، میخوام میره یه خورده بیشتر بهش بپرس. میگن خداوند که قرآن آورده، مطالب رو که برای ما گفته، ما نیازمند به غیر قرآن نیستیم، پس خونا کتاب هم نیست. بله پیامبر اکرم هم آمد، وحی رو برای ما آورد، اما پیامبر واسطه بود، واسطه بود تا کتابی و آیاتی برای ما نازل شود. الان در اختیار ماست، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بس است. پیغمبر هم رفت، هر چم قرار بود به ما بده داد، این دیگه ما خودمون هستیم و قرآن. قرآن را میخوانیم، میفهمیم، عمل میکنیم. پس معرفت، معرفت وحیانی منحصر در قرآن، ما غیر قرآن نیاز نداریم. امروز کسانی پیدا شدن به عناوین مختلف، گاهی اوقات خودشون اسمشون میذارن قرآنیون، گاهی اوقات اسمای دیگه میگن، همین حرفو میزنن تو این شبکه‌ها هم منتشر میکنن، کتاب مینویسن. گاهی اوقات بعضی از خودمونیا هم حرفای اینها رو فهمیده یا نفهمیده تکرار میکنن که آقا ما سنت برای چی میخوام؟ روایت نمیخوام. مثلا روایات که اصلا معتبر نیست، موقع قرآن داریم دیگه نیاز به روایت نداریم. قرآن هم فرموده ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، همین حقایق هست. اون چه که خداوند برای سعادت بشر لازم بوده توی قرآن آورده، ما نیازمند به سنت نیستیم. آیا واقعا وقتی سخن از وحی میگیم وحی منحصر در قرآنه؟ پاسخ این است که اینطور نیست. میخواییم به اجمال در این جلسه اشاره کنیم که منبع بیرونی که در اسلام در اختیار انسان قرار گرفته است نه تنها منحصر در قرآن نیست، بلکه این وحی امتداد دارد در سنت پیامبر و در کلمات اهل بیت، بلکه ضروری است وجود سنت، و بدون سنت قرآن هم از اینکه ما رو هدایت کنه و ما رو معرفت برسونه ناتمامه. بلکه میخوام بگیم خود قرآن کریم میفرماید که بدون انبیا و بدون وحی انبیا معارف و حقایق من کامل نیست، یعنی قابل ارائه نیست و قابل فهم نیست. منظورم اینه، قابل فهم برای شما نیست. برای اینکه من قرآن را بشناسید همراهی پیامبر و همراهی وحیی که به او داده ایم ضروری است. این رو میخواییم در واقع امروز بیان کنیم و این اثبات کنیم و این شبهه رو پاسخ بدیم تا معلوم بشه در منابع بیرونی در فهم اسلامی کتاب باید همیشه همراه با سنت، همراه با پیامبر و همراه با اهل بیت باشه و بدون این معرفت قرآنی تمام نیست. من یه مثالی بزنم، حال مثال دانشجویی. ما دو جور توی محیطای علمی کتاب داریم. یه کتاب رو اسمش میذاریم کتاب خودآموز، خودخوان. کتابی که استادی مینویسه در اختیار دانشجویان قرار میده، تو کتابخونه ها میگذارن، هر کسی هم خواست بهش مراجعه میکنه و میفهم. مثاله، حالا قرآن تفاوت میکنه، میخوام این دا تقریب به ذهن کنه. خب یه کسی اطلاعات اولیه رو در اون رشته داشته باشه، در اون سطح این کتاب بخونه میدونه. یه کتابی هست میگیم کتاب درسی است. کتاب درسی هم همون محتوا یا مثل اون محتوا دارشه، اما یه تفاوت میکنه. میگن کتاب درسی باید با معلم باشه، با استاد باشه. اگر استاد کنار کتاب درسی نباشه، انسان مطالبی از کتاب میفهمه، نه که هیچی نمیفهمه، اما خیلی هم درش ابهام میمونه. گاهی اوقات بدفهمی ایجاد میشه. ببینید کتاب درسی برای چیه؟ قرار است ما یک کتاب مثلا 1000 صفحه‌ای رو، 1000 صفحه مطلب رو به دانشجو آموزش بدیم. نمیتونیم 1000 صفحه در اختیار دانشجو بذاریم، 200 صفحه در اختیارش بذاریم. اما یه استاد کنارش میگذاریم، متناسب با فهم مخاطب، متناسب با نیازش، هر جا که لازم باشه اون نکات مبهم کلی اساسی رو توضیح میده. میگیم کتاب درسی. فرق کتاب خود آموز و خودخوان با کتاب درسی در اینه، اگر من به یک کتاب خودخوانی مراجعه کردم، فرض این است که استاد ماهری نوشته، برای ما هم نوشته، دیدم توش آقا مبهم گفته، میگم عجب چیه؟ حرفا چیه؟ چه روشن شما صحبت نکردی؟ یه مطلب گفته انحرافیه، آدم بد میفهمه، هر کسی میخونه یه جور دیگری ازش میفهمه یا میمونه، ایراد میگیریم. شما استادی مطلب دستته، چرا مطلب رو درست ننوشتی؟ اما در کتاب درسی اینطور نیست. اتفاقا در کتاب درسی بنای بر این است که رموز مطالب علمی سربسته گفته بشه، چون جای تفصیل نداره اینجا، تا استاد بیاد این رموز رو در کلاس باز کنه. بله وقتی استاد بیان میکنه، حالا دانشجو میفهمه و میفهمه بله همین عبارت درسته. به عنوان مثال میگیم، سوال اینه آیا قرآن کریم کتابیست خودخوان و خودآموز یا کتابیست درسی؟ آیا خداوند قرآن را فرستاده است تا انسانها دست بگیرن، مطالعه کنن، بفهمن، عمل کنن به صورت کامل، و هر کسی هم این کتاب رو فهمید و خواند معرفت رو پیدا میکنه به سعادت هم میرسه؟ یه برداشت اونایی که میگن حسب اونا کتاب الله، یه برداشت دیگه است که خداوند کتابی را آورده به دست انبیا و اولیای خودش داده، اصولی رو در این کتاب گذاشته، به همه هم گفته بخوانید و این اصول مهم است، هر روز بخوانید، با دقت بخوانید، روش تدبر کنید. اما گفته در این کتاب بسیاری از حقایق مهم نهفته است که من نمیتوانستم و نخواستم به صورت سری در اینجا بیارم. به دلائلی اون علوم و اطلاعات رو دست پیغمبر داد، رمزهاشو تو کتاب گذاشتن، اما کلیدش رو در اختیار پیغمبر گذاشتن تا پیغمبر بیاد این کلمات رو بخواند بر شما و اینها رو توضیح بده. خب تو برداشت دوم، قرآن کریم متشکل از دو دست معرفت است. معرفت‌های محکم و روشن هر کسی بخواند و تدبر کنه بهش میرسه. و بسیاری از معرفت‌هایی که برای انسان عادی قابل دسترسی نیست، این جاش این است که اون معلمه بیاد یاد بده. پیغمبر باید باشه، باید اهل بیت باشن این رو توضیح بدن. اگر توضیح ندن اون نکات رو، ما انسان‌های عادی وقتی میخونیم یا نمیفهمیم یا گاهی اوقات بد میفهمیم، چون ذهنیت ما، اطلاعات ما با اطلاعات قرآن هماهنگ نیست. حالا میخوام توضیح بدم. ما معتقدیم اولا خود قرآن کریم بارها و بارها به تعابیر مختلف اشاره کرده است که من قرآن بدون پیغمبر معارفم به صورت کامل به شما نمیرسه. من نیازمند وجود پیغمبرم. خود قرآن به بیانهای مختلف خواهم گفت. خود پیامبر اکرم هم آمده فرموده، گفته دانش من در کنار قرآن است. اون چی که من میگویم تفسیر اون حقایق قرآن است. شما اگر میخواید قرآن رو بفهمید باید به تعلیمات من گوش بدید. و این مطلب رو شیعه و سنی و همه مسلمان هایی که حرف پیغمبر رو شنیدن باید بپذیرن، چون انقدر مطلب محکم و اساسی است که هیچ مسلمانی نمیتونه انکار کنه. پس خود قرآن میگوید من نیازمند پیغمبرم، خود پیامبرم میگوید قرآنم نیازمند منه. اگر این نکته ثابت شد، ما به این مطلب میرسیم که وقتی ما میگوییم وحی منبع شناخت معارف دینی است، این وحی به صورت یک پارچه از قرآن شروع میشه، به سیره و سخنان پیامبر ادامه پیدا میکنه و به کلمات و سیره اهل بیت امتداد پیدا میکنه. این سلسله و زنجیره رو شما از هر جا که قطعش کنید، اصل زنجیره رو از دست دادید. این بنای کامل باید با هم باشه، نمیشه یه تیکش رو گرفت یه تیکش رو نگرفت. به تعبیری که حالا یه مقداری هم فنی تر صحبت کنم، گفته میشود که قرآن وحی تأسیسی، سنت وحی تفسیریه. این اصطلاح هم داشته باشیم بد نیست. وحی تأسیسی یعنی چی؟ یعنی قرآن آمده است معارف اساسی دین رو پایه‌گذاری کرده. اگر قرآن کریم نباشد، این فونداسیون و اساس و چارچوب این بنا وجود ندارد. ما بدون قرآن مسیر هدایت رو نمیتونیم طی کنیم. اساس در قرآن است. اما یه وحی دومی هم داریم، وحی تفسیریه. وحی تفسیری یعنی میآید همین چارچوب و اصول رو توضیح میده، ابعادش رو بیان میکنه، زوایاش رو روشن میکنه. وحی مجموعه وحی تأسیسی پایه‌ای و وحی تفسیری یعنی وحی تشریحی است. یه ساختمان اسکلت نداشته باشه ناقصه، اصلا ساختمان شکل نمیگیره. یه ساختمان از اسکلت داره، دیوار نداره، سقف نداره، تجهیزاتش نیست، بازم به درد نمیخوره، هنوز خانه نیست. ساختمان کل این مجموعه است.
و هر کسی که یکی از اینها رو داشته باشه دیگری نداشته باشه. بعضی ها میگن آقا قرآن بس است، بخشی از این ساختمان رو از دست میدن، بخشی به عکس میکنن، میگن روایات بس است، ما روایات اهل بیت داریم، قرآن مان اهل بیته و ما فقط باید به روایات مراجعه کنیم، بهشون میگن اخباری. یه گروهی میگن قرآن بس است و ما همه فهم رو از قرآن داریم، غیر قرآن نمیخوایم، اینا میگیم قرآن بسندگی. بهشون میگیم قرآن بسندگی، میگن قرآن بس است بر ما، حسبنا کتاب الله. یه عده قرآن رو میذارن کنار میشن سنت بسندگی، میگن سنت کافیست، غیر سنت نمیخوان. قرآن برای چی میخوان؟ هیچ کدام بدون دیگری ممکن نیست. هر دوی اینها یک اساس است. حالا عرضمون این است، قرآن کریم در جای جای آیات خودش این مطلب رو اثبات کرد، و اگر کسی این ابعاد رو نگاه کنه دیگه سخن از قرآن بسندگی نمی کنه. چند تا من شاهد بیارم. یک، اگه کسی از ما پرسید آه ما چرا نیازمنده به سنتیم، چه نیازمنده به اهل بیتیم در وحی، میگیم خود قرآن فرموده و خود قرآن با زبان حال و هم زبان قال هم گفته است به صراحت، هم وقتی کسی قرآن رو مطالعه کنه میفهمد که این قرآن بدون اون تشریح، بدون اون سنت ممکن نیست. یک دلیلمون، در قرآن کریم عبارات و واژه‌هایی وجود دارد که این عبارات و واژه‌ها بدون یک تفسیر بیرونی از قرآن قابل درک نیست. ما از اینا میپرسیم، اینا که میگن ما قرآنی هستیم، میگیم ما خیلی از واژه‌ها، کلمات به شما میگیم تو قرآن آمده، شما معناش از درون قرآن به ما بدید. دو حالت داره، یا قرآن نمیخواسته از این مطلب به ما برسه، خب چرا بیان کرده؟ اگر بیان کرده است و قرار بوده به ما بفهمه، چرا ما از قرآن نمیفهمیم؟ هیچ کدوم از مفسرینم اگر خودشون باشن و قرآن نمیفهمن، اگر هم حرف میزنن حدس میزنن، فقط حدس میزنن. ما در قرآن کریم مثلا فرض کنید در رابطه با خداوند متعال گفته شده از عرش، خداوند میفرماد حق تعالی زمین و آسمان رو در 6 روز آفرید، ثم استوى الى العرش، بعد آمد بر عرش قرار گرفت. یه عرش چیه؟ خب عرش به معنای لغوی داره، قرآن هم داره. قرآن وقتی داستان بلقیس رو یاد میکنه، خود قرآن میفرماد و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. ما به این حاج خانم، خداوند به این حاج خانم اوتیت من کل شیء، از همه نعمت ها و قدرت و سلطنت و ثروت و همه چیز بهش دادون، و لها عرش عظیم، یه تخت بزرگ که یاد کردن که این تخت چه ویژگی داشت. همون تختی بود که وقتی آصف ابن برخیا در پیشگاه حضرت سلیمان بحث شد که قرار است ما یه چشمه نشون این حاج خانم بدیم، بهش بگیم تو با همه این عظمتت در مقابل قدرت سلیمان هیچی. سلیمان میخواست بهش چشمه نشون بده، به قول امروزی ها با صلح و آرامش، خلاصه راضیش کنه، همراهش کنه. گفت کی حاضر؟ بلقیس داشت میامد دیگه، داشت میامد به دادخواهی و برای مذاکره. حضرت سلیمان گفت کی هست که میتواند این عرش عظیم، این تخت بزرگ رو از اونجا برداره بیاره اینجا، قبل از که خودش برسه اینجا حاضر کنه، تا خانم آمد ببینه ای این تخت بزرگش همینجاست. خب آصف ابن برخیا چی گفت؟ گفت من به یه چشم به هم زدن اون تخت رو برمیدارم میارمش اینجا. واو. قرآن میفرماد به عرش العظیم، یه تخت خیلی بزرگ داشت. وقتی قرآن میفرماد ثم استوى على العرش، یعنی خدا هم یه تخت داشت و تختش بزرگتر بود، خیلی خیلی بزرگه. خود قرآن میفرماد و کان عرشه على الماء، عرش خدا رو آبه. حالا شما نگاه کنید بعضی از این روایاتی که سنی ها نقل کردن در منابع اصلیشون، خیال کردن دیگه، شروع کردن به تخیل، گفتن بله یه اقیانوس خیلی بزرگی هست، بعضیش گفتن یک گاوی هست، شاخی هم داره، تخت رو اونه. حالا سوال اینه، این واژه عرش، واژه کرسی، واژه ما، این ما چیه که عرش روشه؟ که قرآن اینها رو میخواد به صورت معما بگه که ما نفهمیم، یا نه گفته معناش هم وجود داره، نهایت مطلب اینقدر دقیق و عمیق است که توی یه آیه نمیشه گفت و رفت. اگه قرار بود باید یک جلد قرآن میشد 500 جلد قرآن، امکان پذیر نبود. قرآن همه حقایق رو توی یه جلد گفته، گفته کان عرشه علی الماء. آقای عرش یعنی چی؟ ما یعنی چی؟ پیغمبر گذاشتن، مفسر گذاشتم، برید بپرسید. پس پاسخ اولمون اینه، نکته اولمون اینه که خود قرآن با عبارات و مفاهیم رمزی و کلیدی و استفاده از یک ادبیات خاص داره به ما میگوید این کتاب کتاب درسیه، استاد میخواد. یک. دو، خود قرآن میفرماد در درون من آیات متشابهه. آیه 5 سوره آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات. خداوند این قرآن رو بر تو نازل کرد، دو دسته آیه دارد، محکم و متشابه. محکم که روشنه، یعنی اونی که همه میفهمند. متشابه چیست؟ قرآن میفهمد فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. اونایی که مریضن، مریض دلن، اینا محکما رو رها میکنن میان سراغ متشابه ها، همش از این آیات استفاده میکنن تا حرفای خودشون لابلای آیات متشابه بزنن. شبه کنندگان این کار میکنن دیگه، محکم آیه رو ول میکنه، متشابه رو میگیره. قرآن میفهمد اینا درد دل دارن، اینا قلبهاشون بیماره، اینا دنبال متشابه میان. چرا؟ ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویله، اینا دنبال فتنه. خب قرآن میفرماد و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. حالا میفهمد و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. خب قرآن میگه تفسیر آیات متشابه رو انسانهای عادی نمیدانند. تمام؟ نمیدونن. خب سوال میکنیم از قرآن، اگر انسانهای عادی نمیدونن خب چرا شما نازل کردی این کتاب؟ ای آیات برای چی اصلا آمده؟ قرار بودی آیات چیکار بکنه؟ آیات رو شما نازل کردید تا یه عده‌ای که درد دل دارن و بیمارن از چه استفاده کنن؟ فتنه انگیزی کنن؟ خود وجود آیات متشابه در قرآن، ببینید پس تشابه هم در قرآن خود خدا گذاشته. شاهده. تشابه یعنی چی؟ یعنی آیاتی که به صراحت معنای روشن خودش رو افاده نمی کنه، چند معنایی، احتمالات مختلف درش میره. تا میگیم آیه متشابه هست یعنی توش یه نکته است، یه رمزه، خدا نمیتواند با زبان عادی و ساده صحبت کنه اینجا. باید با یه زبانی صحبت کنه، با یه رمزی صحبت کنه که رمزش رو دست یک کسی بده، او به تناسب حال ما توضیح بده. و کار عرشه علی الماء رو باید اهل بیت باشن، پیامبر باشن، یه توضیح برای بنده بدن که خیلی عمیق نمیفهمم، درستم هست، یه توضیح برای شما بدن که مطلب رو دقیق‌تر میدونید، یه توضیح برای سلمان ابوذر بدن. یعنی آیه معناش، آیه متشابه یعنی خود وجود آیه متشابه دلالت می کند که قرآن ساخت و بافتش کتاب درسیه، کتابی که استاد راهنما می خواد. این دلیل دوم. دلیل سوم، ببینید دوستان دقت کنن، ما باید تو سنگر دفاع از، اگر شما یه مقداری توی بحثا باشید، همین کسانی که من اس بردم الان کانالا دارن، حرفا میزنن، حتی بعضی از طلبه های ما رو گرفتار کردن. خوب باید دقت کرد، یعنی باید اینا رو دانست در جای خودش دفاع کرد. اسم رو میزن قرآنیون. نکته سومون به اینها چیه؟ میگیم قرآن کریم بعضی از عمومات رو داره، مخصوصا موقعی که امر میکنه اقیم الصلاة و آتوا الزکات، ای مردم نماز به جا بیارید، زکات بدید. خب هرچی تو آیات قرآن میگردیم که آقای صلاته ویژگی چیه؟ شما فرمودید ما نماز صلات به جا بیاریم. صلات به جا بیاریم یعنی چی کار باید بکنیم؟ چی باید بخونیم؟ چه عملی باید انجام بدیم؟ از کجا شروع کنیم؟ به کجا ختم کنیم؟ در قرآن کریم نیست. بله در بعضی از آیات بعضی اشارات داره، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل مثلا. آقا بازم مبهم، کدام نماز از دلوک شمس آغاز میشه تا غسق الليل؟ معلوم نیست. من یه نمازه، بقیهش بود نمیدانیم. ما میگیم وقتی قرآن کریم داره به مخاطبین امر میکند و جزئیات اون مأمور رو، مأمورون به رو اشاره نمیکند، خود ای قرآن با زبان حال داره به ما میگه یک کس دیگری کنار قرآن او توضیحات براتون میده. وقتی به پیامبر اشاره کردن گفتن ای پیامبر ای اقیم الصلاة چیکار باید بکنیم؟ حضرت فرمود سلونی کما رأیتمونی اصلی، نگاه کنید هر کاری که من انجام دادم شما هم انجام بدید. نماز اون کاریست که من دارم میکنم. اگر این عمل پیامبر و این توضیح پیامبر نبود، ما اصلا نمیتونیم اقیم الصلاة نمیتونیم اجرا کنیم. خدا امر کرده، امر مبهم، امر بی خود به قول امروز. اگه شما هم یه همچی کاری به فرزندتون، به برادرتون، یا برو فلان یه عنوان کلی ها، برو خرید کن. برو خرید کن یعنی چی؟ چی بخرم؟ چه جوری بخرم؟ با چه مبلغی بخرم؟ برو خرید کن که امن نشد. پس نکته سوم، وجود آیاتی که دلالت بر عموم میکنه، امر به عموم میکنه، دلیل است بر این که قرآن اشاره میکنه من مفسر دارم، معلم دارم، برید بهش مراجعه کنید. بدون او حرف من روشن نیست. حرفم روشنه، اون بعد پنهانی مطلب رو دست یک کسی دیگری دارم، او باید با این همراه باشه. این نکته سوم. نکته چهارم، خود قرآن در جاهای مختلف، اینجا تا اینجا که من گفتم زبان بیشتر حال و خصوصیات، یه جا قرآن به صراحت فرموده آقا اصلا برید به پیغمبر مراجعه کنید تا بفهمید من چی میگم. فرموده فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور. سریع‌تر از او و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ای پیامبر ما به سوی تو ذکر و ذکر یعنی قرآن نازل کرد، یه آیات رو نازل کرد. چرا؟ ادامش لتبین للناس ما نزل الیهم، تا اینکه توی پیامبر آنچه را که من به تو نازل کردم و برای اونها نازل کردم این رو تبیین کنیم. یعنی ذکر و قرآن بدون تبیین پیامبر نزولش تمام نیست. این آیه شریفه رو دوستان دقت کنن، خیلی جالبه. می‌فرماد و انزلنا الیک الذکر، ای پیغمبر من به تو نازل می‌کنم قرآن را لتبین للناس، برای مردم تبیین کنی ما نزل الیهم. تا به تو نازل کردم ولی برای مردمه، و بحث اون چی بود؟ منابع معرفتی واسطه. ای پیغمبر، من این معارف رو برای تو گفتم، اما این معارف باید ما نزل الیهم، باید به اونها برسه، باید به مردم برسه، تو واسطه انتقال این معارف، اما بدون تبیین تو امر نزول قرآن و معارف قرآن تمام نیست. لتبین للناس ما نزل الیهم. نظیر این آیه فراوان داریم، نمیخوام وقت بگیرم چون بنام بر این گذاشتیم که عزیزان اون خودشون تحقیق کنن، کار قرآنی مراجعه کنیم، آیات مطالبی که در این باب نوشته شده رو ببینیم. قرآن کریم بارها فرموده ای پیغمبر، تو مبین و شارح و توضیح دهنده اینها هستی، بدون تو، بدون تبیین تو به سرانجام نمیرسه. اینم یک دست. دسته پنجم، آیاتی که قرآن کریم میفرماد ای پیغمبر، تو برای اینکه معرفت قرآن به مردم برسه باید کار آموزشی انجام بدی. کار آموزشی چیه؟ که قرآن رو بخونی، مضامینش رو توضیح بدی، مطلب رو حالی کنی، به سوالات اونها پاسخ بدی، تا مثلا روشن تعلیم، یعنی این دیگه. در چندین آیه قرآن حق تعالی می فرماد، حالا با مضامین مختلف، یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این پیغمبر است که بر مردم تلاوت آیات میکنه و یعلمهم الکتاب. عرضمون چی بود؟ که قرآن کتاب خودخوان نیست، معلم میخواد. یعلمهم الکتاب. خب اگر واقعا قرآن گویاست، همه حقایق خودش رو بیان میکنه، ما چه نیازی به نظام تعلیم و تعلم پیغمبر داریم؟ چه نیازی داریم؟ خود پیغمبر قرآن آورده، واسطه انتقال این کتاب هست، کتاب رو گرفتیم، تمام شد. قرآن فرمود یتلو، تو باید آیات رو تلاوت کنی جز به جز، نکات مبهم او رو توضیح بدی، سوال و اشکال و شبهه‌ای دارن به او پاسخ بدی، تا نظام تعلیم و تعلم قرآنی شکل بگیره. من یه جایی عرض کردم، حالی تعبیرم، تعبیر مرحوم شهید صدره، یه کتاب دارن المدرسة القرآنیه. من یه زمانی میگفتم آقا مدرسه قرآنی، اولین مدرسه قرآنی من پیغمبره. ما اصلا بدون مدرسه قرآنی پیغمبر معارف قرآن نداریم. اولین مدرسه قرآنی رو خود پیغمبر درست کرده، اونم به دستور خود قرآن، که ای پیغمبر کلاس آموزش قرآن باید بگذاری و الا مردم از حقایق قرآن منتفع نمیشن. پنج تا شد، بله پنج تا نکته. یه نکته ششم بگم، این نکته به نظر من دیگه خیلی جالب هست و از یه جهاتی هم مهمه، شاید بعضی هم بهشون بگیم یه خورده ای اول حساس بشن بگن ای نه اینطور نیست. من ادعام این است که در قرآن کریم به کرات و به صراحت فرموده است در نظام تعلیم و تعلم الهی محور اصلی آموزش انبیای الهی هست و کتاب وسیله آموزش پیغمبر. ما الان برداشتمون چیه؟ این قرآنی ها که هیچ، خیلی از خود ما تصورمون این است که پیغمبر آمده قرآن بیاره، وسیله فقط انتقال قرآنه، اصل کتاب است و پیغمبر فقط واسطه انتقاله. ما میگیم آیات مختلف قرآن از تاریخ انبیا، بیان قرآن این است که خداوند انبیا رو فرستاد و با انبیا کتاب آورد. آه پیغمبر آمده است تاریخ رو بسازه، پیغمبر آمده است انسان رو بسازه، معلم و واسطه میان خدا و بشر پیغمبره. بعد میگیم امام هست. خدا اول پیغمبر میفرسه، با پیامبر کتاب میفرسه، نه اینکه خدا کتاب میفرسه همراهش پیغمبر میفرسه. ما که نباید کاسه داغتر از آش باشیم، باید به قرآن مراجعه کنیم. من تا اینجا عرضم این بود که خداوند کتاب فرستاده، اما گفته لتبین، همراه این کتاب معلم فرستادم، به معلم مراجعه کنید. من میگم قرآن بالاتر از این فرموده. قرآن میگه خداوند انبیا فرستاده، نبی فرستاده. نبی برای اجرای اهداف خودش، برای رسیدن به فلسفه نبوت، ابزار میخواد. یکی از ابزارش قرآن فرموده مثلا توی بحث پیکار، و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. بله، خدا به پیغمبر شمشیرم داده برای که لیقوم الناس بالقسط. اگه بخواد اقامه قسط کنه، اقامه قسط یه جا با رحمت، با طاغوت هم باید جنگید. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. این ابزاره. اگه پیامبران برای اجرای اهداف خودشون اخلاق نداشته باشن، شمشیر نداشته باشن، نمیتونن عمل کنن. قدرت نداشته باشه، علم نداشته باشه. قرآن میفرماد ما انبیا رو فرستادیم، فلسفه الهی رو دست انبیا دادیم. انبیا برای اجرای این فلسفه ابزار میخوان، ابزارشون کتاب، ابزارشون حکمت، معرفت. ببینید حالا آیات مختلفی، من حدود شاید 8 تا 9 تا آیه شریفه رو استخراج کردم که همه همین مضمون رو به صراحت می‌فرماد. خداوند می‌فرماد ارسلنا رسولنا بالبینات. ببینید انبیا که فرستادیم، اولین قدم باید بیانه دست اونا باشه. بیانه چی؟ یعنی امر روشن، امری که رسالت اونها رو ثابت کنه. پیغمبر بدون بیانه، حالی بیانه ممکنه معجزه باشه، ممکنه غیر معجزه باشه. تا بیانه نباشد اصلا پیامبری او ثابت نمیشه، پس بیانه میخواد. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. کتاب رو ما با پیغمبر فرستادیم، میزان رو به پیغمبر دادیم. یعنی داستان این نیست که کتاب رو آوردیم، این کتاب حالا معلمم داره. ما پیغمبر فرو فرستادیم. البته مهمترین ابزار پیامبر در هدایت کتابه، اصول، اساسنامه است، گفتیم فونداسیونه، چارچوبه. اما همه اینا دست پیغمبره. آیه شریفه دیگه و انزلنا معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف و فی. ما نازل کردیم با انبیا کتاب را به حق. چرا؟ برای این که در بین مردم، در اون چیزی را که اختلاف دارن حکم کنن. اصلا ما کتاب آوردیم که رفع اختلاف کنه، اما این کتاب به کی دادیم؟ به پیغمبر دادیم. این نکته مهم دور توی آیه چیه؟ چه کسی رفع اختلاف می کند؟ رافع اختلاف پیغمبره یا رافع اختلاف کتابه؟ چه کسی حکم بین پیغمبر بین مردم میکنه؟ پیغمبر حکم میکنه یا قرآن حکم میکنه؟ خود قرآن میگه پیغمبر حکم میکنه اما توسط کتاب. و انزلنا معهم الکتاب، ما با انبیا کتاب رو فرستادیم لیحکم. کی لیحکمه؟ تا اینکه حکم کنند پیغمبر توسط کتاب بین الناس فی مختلف و فی. و باز آیات دیگر که اشاره نمی‌کنه. خب پس گفتیم از زبان قرآن بخوام بشنویم، قرآن میگوید وحی کتابی، وحی تأسیسی من یه امتداد داره، شارح داره، معلم داره، تفسیر داره. حالا شما بیاد توی سنت، پیامبر اکرم، من فقط یه نمونه مثال میذارم چون بعداً در بحث‌های امامت و نبوت این بحث رو باید ادامه بدیم. اصل بحثش اونجاست. ما اینجا گفتیم فقط می‌خوایم منابع معرفتمون تصورش روشن بشه. یکی از مهمترین دلایلی که هیچ مسلمانی نمیتواند انکار کنه حدیث ثقلینه. هیچ مسلمان. حدیث ثقلین چیه؟ هممون میدونیم. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطراتی. پیغمبر در چند جا، این که میگیم در زمان وفات و در آخرین لحظات پیامبر اینو فرمودن، بله مهمترینش اینجا بود، تو قدیرم فرمودن، قبلش هم فرمودن، منصر به اون زمان نیست. ای شیعه و سنی این روایت رو در مواضع مختلف پیامبر از کم نسبت داده. خب این روایت در همه منابع معتبر شیعه و سنی وجود داره. صحیح مسلم، صحیح بخاری، میدونیم صحیح مسلم و بخاری تا تونستن چیزی از آثار معرفت امیرالمؤمنین و اهل بیت حذف کنن کرده. یعنی متعصب‌تر از این دو آقا شاید در بین اهل سنت از بزرگان کمتر داشته باشه. اونم ظریف. هر جا رسیدن واقعی قدیر شده، غیر قدیر شده، قیچی کردن. قبلشو گفتن، بعدشو گفتن، تکر نگفتن. اما مسئله حدیث ثقلین انقدر مهم و مشهور بود که نه بخاری و نه مسلم هیچ کدام نتونستن حذفش کنن. تعبیر خیلی زیباست. صحیح مسلم نقل میکنه، بخاری هم نقل میکنه، از عبدالله ابن عباس نقل میکنه که تعبیرش این است. خود صحیح مسلم میگه، صحیح بخاری هم میگه، میگه عبدالله ابن عباس موقعی داشت این روایت رو میگفت انقدر گریه میکرد، سرش پایین انداخته بود که خاک از گریه های عبدالله ابن عباس تبدیل به گل میشد. و تعبیرش این بود عبدالله، این من روایت دارم صحیح مسلم و بخاری رو میخونم، که ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب. مصیبت رضیه، مصیبت دیگه از امت الرضیه، مصیبت، همه مصیبت توی اسلام کل الرضیه. از کجا شروع شد؟ از اون کسانی که مانع شدند بین پیغمبر و اینکه اون مکتوب رو بنویسه. اون مکتوب رو پیغمبر ننوشت اما به زبان گفت و همه هم نقل کردند. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطراتی. حالا اونو بعد تحریف کردن، گفتن سنتی تحریفه. مراجعه کنیم. از تایت الله میلانی هم نوشتن در همین حدیث ثقلینشون، یه جزوه است، حتما همه دوستان بخونن. فارسی داره، عربی داره. دیگران هم گفتن کسی سنتی رو تحریف کردن، اطراتیه، هم اهل سنت و شیعه هم گفتن اطراتی. حالا کار نداریم، سنتی. ما فیران هم بحثمون این نیست تا برسیم به امامت. ما بحثمون این است که آیا کتاب الله کافیست برای دریافت حقیقت یا این کتاب خدا مفسر میخواد. هر کسی که مسلمان است از هر فرقهی که باشد فقط به حدیث ثقلین باید بپذیرد که برای رسیدن به حقیقت، حقیقت دین اسلام، جز تمسک به هر دو راهی ندارد. حضرت فرمودن، خیلی تعابیری در این حدیث هست که در سرجای خودش در امامت بحث میکنه. انی تارکن فیکم الثقلین، خود از ثقلین به کتاب الله و اطرتی. حالا این اینجا دیگه عبارت ادبی عربیش فرق میکنه، مهم نیست. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اگر به این دو با هم تمسک، لن یفترقا حتی یردا علی الحسن، توی روایت همون نگاه کنید، این دوتا با هم دیگه هستن، لن یفترقا حتی یردا علی الحسن. این حتی یردا علی الحسن یعنی چی؟ یعنی مادامی که در این دنیا هستی، تا مادامی که این جهان برپاست، معیت میان کتاب و اطرت قابل انفصال نیست. لن یفت، لن هم میدانیم، یعنی ابد. هرگز این دوتا از هم دیگه جدا نمیشن. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. این تعبیر زلالته. یه عده گفتن بله پیامبر اکرم ما رو توصیه کرد که عترت رو هم حواسمون باشه، قرآن بخونیم، محبت اهل بیت هم داشته باشیم. میگیم قرآن نفرمود این دوتا رو داشته باشید که مثلا ثواب ببرید. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اگر به این دو تمسک کنید زلالت نداره. معناش چیه؟ معناش این است که اگر یکی بگیرید دیگری رو رها کنید به زلالت میرسید. داستان داستان زلالت، داستان معرفته. عرضمون این است غیر از قرآن کریم که شواهد فراوان بر معیت سنت پیامبر و اهل بیت و وجود مقدس اونها در کنار کتاب به عنوان منبع وحی وجود داره، در همه میراث اسلامی هم به کلمات ائمه، به کلمات خود پیامبر مراجعه کنیم، این عدم جدایی میان کتاب و فرمایشات پیامبر و وحی نبوی و وحی علوی، این امکان پذیر نیست. پس وقتی میگیم منبع بیرونی و وحی، باید توجه داشته باشیم در حوزه فکر اسلامی این وحی از قرآن شروع میشه تا سنت میاد. نکته آخر این است اون کسانی که از مسلمان ها از هر فرقی مریض نبوده، ها، یه ده مرض سیاسی داشتن، نمیخواستن امیر المومنین حاکم باشه، جلو حدیث سقلی نمیگیرن، یه عده مرض فکری و اعتقادی داشتن، میگفتن این حدیث ثقل این بیاد که اصلا بنیاد این اعتقاد و معرفت و فرقه ما زده میشه، نمیآوردن، حس میکردن، تعبیل میکردن، توضیح میدن. ولی شما نگاه کنید به کنار از اینها، در عمل تمام مسلمانان از آغاز تا امروز، یه استثنا رو بذاریم کنار، چهار تا امروز شبهه میکنن، همه مسلمان ها از آغاز تا الان در کنار قرآن سنت رو نگه داشته. نفس خود این عمل، کار نداریم اون سنت چیست، اون بحث باید بکنیم، اما اصل این مطلب رو نترسه هیچ مسلمانی انکار کنه که قرآن به تنهایی و بدون سنت پیامبر پاسخگوی نیازهای یک انسان مسلمان نیست. و اگر میخواهی مسلمان باشی و مسلمانی زندگی کنی، باید قرآن رو در کنار وحی، وحی نبوی و تفسیر نبوی و تفسیر اهل بیت باید داشته باشی. خب ما با این نکته انشالله بحث حوزه معرفت شناسی رو تمام میکنیم و از جلسه آینده میخواییم وارد بحث معرفت الله بشیم. خداوند انشالله به همه عزیزان توفیق بده و به همه ما نور معرفت و دانش و ابزار و اسباب سعادت رو نصیب کنه. والحمدلله رب العالمین.